اولا هر سه این اعضای این هیئت در داخل کشورهای خودشون تا اونجایی که من تونستم تحقیق بکنم، چون هیچ کدومشون اسمشون برای من قبلا شناخته شده نبود، ولی تا اونجایی که من در از این دو روز تونستم تحقیق کنم، آدم های سرشناسی هستن، حقوقدان های مورد احترام جامعه حقوقی کشور خودشون هستن و بنابراین احتمال خیلی زیاد شایستگی این کاری که بهشون محول شده از نظر حقوقی لااقل به عنوان یک حقوقدان مجرب دارن. دوم این که حدس من، ضمن این که این فقط یه حدس شخصیه، این که چرا هست خانومم برعکس تمام هیئت‌های دیگه‌ای که تو این چند سال اخیر به خصوص برگزیده شده از سوی شورای حقوق بشر که معمولاً اکثریت با مردا بوده، من فکر می‌کنم به خاطر موضوع در واقع مأموریتشون و اینکه این تحولات سیاسی 3 ماه اخیر ایران در اذهان همه، هم داخل ایران البته و به خصوص در اذهان بین‌المللی، یه جنبش زن هستش. زنها از ابتدا درش بودن، نقش فعال داشتن و تمام موارد نقض حقوق بشر و در واقع کشتاری که صورت گرفته اکثرش یا تعداد زیاد و قابل توجهش متوجه هم خانوم ها بوده. به همین دلیل من فکر میکنم تعمدی داشته شورا که در این مورد خاص رسیدگی این کار رو به عهده خانوم ها بذاره که شاید شناخت بیشتری دارن یا احساس بیشتری دارن یا درک بیشتری از مسائلی که الان خانم های ایران باش مواجه هستن داشته باشه.
تا چه اندازه فکر میکنید میتونسته مثلا نوع رفتارهایی که صورت گرفته و مسائلی که امکان داره که بیانش مشکل باشه دلیل انتخاب این زنها بوده باشه برای کمیته حقیقت یاب؟
من فکر نمیکنم به خاطر مسائل خصوصی مثلا مربوط به خانم ها تعیین کرده باشه این کارو، ولی بیشتر به خاطر اینکه اصلا تمام این تحولات به اسم خانم های ایران در واقع ثبت شده در اذهان. همین که به صورت از نظر بین‌المللی مثلا مجله تایم هم خانم‌های ایرانی رو به صورت جمعی به عنوان قهرمانان امسال تعیین کرده، خودش معید این مسئله است. ولی اینکه چرا از این کشورها این خانم‌ها رو انتخاب کردن، به نظر من شاید یک علتش و تعمدی که معمولا شورای حقوق بشر داره اینه که مثلا در وقت موضوع مربوط به کشور مسلمان میشه، یک حقوقدان برجسته مسلمان رو انتخاب بکنن که لااقل اون کشوری که مورد تحقیق هست بهانه اینو نداشته باشه که چرا یه آمریکایی رو مثلا انتخاب کردین یا یه فرانسوی رو انتخاب کردین. از بنگلادش، از پاکستان که به هر حال اونم کشورهای اسلامی هستن و با مسائل مربوط به خانوما در ایران و جامعه اسلامی ایران خیلی بیشتر آشنا هستند. و بعد در مورد این 3 عضو به خصوص، این رو هم من باید مؤکداً اضافه بکنم که لااقل 2 تاشون تا اونجا که من میدونم سابقه فعالیت جدی در مورد حقوق زنان دارن، صرف نظر از حرفه حقوقیشون به صورت فعال اکتیویست در واقع کنشگر فعال هستن. به همین دلیل به نظر میرسه که انتخاباتشون خیلی دقیق و حساب شده بوده. و
اما وقتی مقایسش میکنید با مثلا کمیته های حقیقت یاب دیگه‌ای که پیش از این تشکیل شده توسط شورای حقوق بشر، در این خصوص به چه مطلبی میشه رسید و اینکه انتخاب این افراد تا چه اندازه میتونه جدیت نگاهی که به اون کمیته های حقیقت یاب داشته رو در ذهن به هر حال جاری کنه؟
من فکر میکنم مقتضیات هر موردی رو باید در نظر گرفت. مثلا در مورد کمیته حقیقت یاب مربوط به غزه و اسرائیل در سال 1387، سال 2009 میلادی، مسئله حقوق بین الملل بود، مسئله نقض فقط حقوق فلسطینی ها نبودش، خیلی مسائل دیگه حقوق بین الملل مطرح بود. در حالتی که در مورد مثلا میانمار که چند سال 2017 در واقع 1396 کمیسیونش تشکیل شد، هیئت مستقل تشکیل شد، بیشتر مقابل مقایسه با وضع مثلا لیبی یا شاید تا حدودی وضع فعلی ایران، یعنی مسئله از نظر داخلی اهمیتش خیلی زیاده. تحولاتی در داخل ایران میفته، یعنی نیازی به اینکه یک متخصص بسیار برجسته حقوق بین الملل توی هیئت باشه شاید به اون اندازه نبود که در مورد مثلا غزه و اسرائیل بود. و همین دلیل من فکر میکنم انتخاب این سه حقوقدان با توجه به همه جوانب انتخاب دقیقی بوده.
به هر حال یک بحثی که وجود داره و صحبت ازش میشه آقای محمودی بحث مستندسازیه، ولی برای مستندسازی خب شما نیاز دارید که دسترسی داشته باشید به منابع یا مسئله‌ای رو از نزدیک مورد مطالعه قرار بدید. این افراد الان بزرگترین چالششون شاید این باشه که جمهوری اسلامی مخالفت کنه و اجازه نده به اونها که اصلا سفر کنن به ایران و در جریان پرونده های قضایی و رویه های قضایی قرار بگیرن.
اولا این مشکل تمام این هیئت هاست که تا حالا تشکیل شدن، هیچ کدومشون دسترسی به اینکه به خودشون بتونن سفر بکنن به اون محل مورد نظرشون نداشتن. معمول این است که این هیئت ها در همون ابتدای کارشون یه اعلامیه کلی میدن و در واقع از همه افراد، گروه ها، سازمان ها دعوت میکنن که هر اطلاعاتی یا مدرکی، چه تازه یا چه اگر قبلا اطلاعات رو داده باشن اطلاعات تکمیلی، هر چی رو دارن اینا رو تا جایی که مربوط به وظیفه اون هیئت میشه، وظیفه رسیدگی اون هیئت میشه این مدارک و اطلاعات، به اطلاع هیئت برسونن و این هیئت بر اساس اونا نظرش رو تعیین بکنه، چون چاره دیگه ای نیستش. ولی این مفهومش این نیست که گزارشی که در نهایت تعیین میشه گزارش قابل قبولی نیست، برای که معمولا اینقدر این مسائل به طرق مختلف مدرک جبشون هست که قابل انکار نیست. همین الان هم که یعنی تا الان هم که هیئتی نبوده، به طور وسیع مدارک متعدد زیادی و غیر قابل انکاری راجع به موارد مختلف نقض آشکار حقوق بشر در این سه ماه گذشته در ایران منتشر شده. آدم هم لازم نیست متخصص حقوق بین الملل باشه تا این مسائل رو بفهمه. هر چقدر انکار بکنه دولت ایران، این موارد پیش اومده، چه بخوان چه نخوان، و اینا از طرف نظامیان بوده، از طرف مامورین امنیتی بوده و اینا همش مدرک وجود داره. به همین دلیل هیئت من فکر نمی کنم کار مشکلی داشته باشه برای اینکه این اطلاعات رو رسیدگی بکنه. مسئله اینه که یه هیئت مستقل، اسمش هم هست هیئت مستقل بین المللی، یه هیئت مستقل بین المللی که مورد قبول جامعه بین المللی است، این اطلاعات رو که گروه ها و سازمان ها افراد مختلف به صورت مختلف در اختیارش میدن، اینا رو به صورت حرفه‌ای در یک گزارش نهایی تهیه بکنه و بده به شورای حقوق بشر و سازمان ملل متحد که این در جایی ثبت بشه. اینکه بعداً از این گزارش چه استفاده میشه باز بستگی به موارد مختلف داره. این گزارشایی که تا حالا راجع به مثلا یوگسلاوی فرض کنید در 1992 داده شد خیلی مؤثر بود، برای اینکه بعداً دادگاه‌های متعددی چه در داخل یوگسلاوی سابق چه در سطح بین المللی ایجاد شد برای رسیدگی به این جرایم، و این گزارش مرتبا بهش اشاره شد، استناد شد. ممکنه اینجور پیش بیاد و ممکن هم هست که هیچ دادگاهی هم تشکیل نشه در سطح بین المللی، ولی همین گزارش کافی خواهد بود که افرادی که در این گزارش بهشون اشاره میشه به عنوان ناقض حقوق بشر، در تمام آینده در هر زمانی که تا زمانی که زنده هستن پاشون برسه به سوئد، به یک کشور اروپایی که مسئله صلاحیت جهان شمول رو پذیرفتن و الان خیلی کشورها این رو پذیرفتن، این افراد بر اساس هم یک چنین گزارشی میتونن در دادگاه‌های ملی کشورها مورد تعقیب قرار بگیرن. بنابراین این گزارش بی اثر نخواهد بود و طبعا به وجهه ایران هم به عنوان کشور قطعا اگر که محکوم بشه در این گزارش صدمه خواهد.